ساعت 3 بعد از ظهر است در ایران. محمد زرقامی هستم، 15 دقیقه در کنار شما شنونده و گوینده خبرها خواهیم بود و گزارش ها رو با هم خواهیم شنید. حسن روحانی میگوید جمهوری اسلامی توسعه برنامه نظامیش را ادامه خواهد داد. مشاور نخست وزیر لبنان میگوید کمک نظامی ایران نباید حاکمیت لبنان را نقض کند. و وزیر خارجه دولت خودگردان فلسطین خواستار تحریم نشست خاورمیانه در لهستان شد. به این بخش خبری خوش آمدید. شنونده خبرها خواهید بود و البته یک برنامه ویژه رو هم براتون در نظر گرفتیم که در این ساعت خواهید شنید. اما اجازه بدید که با خبرها آغاز کنم. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در سخنرانی در سالروز 40مین سالگرد پیروزی انقلاب بهمن 57 گفت ایران برای ساخت موشک از کسی اجازه نخواهد گرفت. رئیس جمهوری ایران با اشاره به توسعه موشک‌های ایران در سال‌های اخیر گفت که جمهوری اسلامی همان راه و قدرت نظامی را ادامه خواهد داد. آمریکا و اتحادیه اروپا نسبت به توسعه برنامه موشک‌های بالستیک ایران به شدت ابراز نگرانی کردند و خواستار توقف آزمایش موشک‌های بالستیک این کشور شدند. در همین حال سپاه پاسداران جمهوری اسلامی روز دوشنبه تعدادی از موشک‌های دوربرد بالستیک خود را در مسیر راهپیمایی سالگرد 22 بهمن به نمایش گذاشت. وزیر خارجه فرانسه اخیراً به تهران هشدار داده که در صورت بی‌نتیجه بودن گفتگوها بر سر برنامه موشکی بالستیک ایران، پاریس آماده است تا تحریم‌های تازه‌ای علیه تهران اعمال کند. در خبری دیگر، عمار حوری مشاور نخست وزیر لبنان در گفتگو با روزنامه الشرق الاوسط گفت که بحث درباره کمک نظامی ایران به لبنان اشکالی ندارد، اما نباید مشروط باشد و حاکمیت لبنان را نقض کند. به گفته مشاور سعد حریری، کمک نظامی ایران به لبنان همچنین نباید منجر به ایجاد مشکلاتی برای لبنان با دیگر کشورها شود. حسن نصرالله دبیر کل حزب الله اخیراً پیشنهاد کرده بود که لبنان از جمهوری اسلامی ایران سامانه پدافند هوایی بخرد. عمار حوری در گفتگو با شرق الاوسط این پرسش را مطرح کرد که اگر ایران توان پدافند هوایی دارد، چرا از آن در دفاع از مراکز و پایگاه‌های خود در سوریه که همواره در معرض حملات اسرائیل قرار دارد استفاده نمی‌کند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که به لبنان سفر کرده درباره احتمال کمک نظامی ایران به لبنان گفت که در صورتی که دولت لبنان بخواهد، ایران آماده ی همکاری با این کشور در همه زمینه‌هاست. ریاض المالکی وزیر خارجه دولت خودگردان فلسطین روز دوشنبه از کشورهای عربی خواست تا نشست ورشو با موضوعیت خاورمیانه را تحریم کنند یا مقام‌های سطح پایین‌تری به این نشست بفرستند. نشست ورشو قرار است در روزهای 24 و 25 بهمن ماه در سطح وزیران خارجه کشورهای مختلف با حضور مقام‌های ارشد آمریکایی برگزار شود و هدف از آن تقویت آینده صلح و امنیت در خاورمیانه عنوان شده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل قرار است در این نشست شرکت کند. عربستان سعودی و امارات متحده عربی اعلام کردند که وزیران خارجه خود را به این اجلاس در لهستان خواهند فرستاد. جمهوری اسلامی ایران به شدت نسبت به برگزاری نشست ورشو اعتراض کرده و آن را نشستی ضد ایرانی عنوان کرده است. و سرانجام این که پاتریک شاهنهان سرپرست وزارت دفاع آمریکا بامداد دوشنبه بدون اطلاع قبلی وارد کابل شد. به گزارش رویترز و آسوشیتد پرس، جانشین وزیر دفاع آمریکا در این دیدار با فرماندهان و نظامیان ارتش آمریکا و همینطور مقام‌های افغان دیدار و گفتگو می‌کند. گفته می‌شود تلاش برای رسیدن به صلح با طالبان از جمله موضوع‌های این گفتگوها خواهد بود. پاتریک شاهنهان روز دوشنبه در کابل به خبرنگاران گفت افغان‌ها باید خود در مورد آینده کشورشان تصمیم بگیرند. او افزود حامل هیچ دستوری از کاخ سفید برای کاهش شمار نظامیان مستقر در افغانستان نیست. همزمان با سفر سرپرست وزارت دفاع آمریکا به افغانستان، زلمای خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان نیز برای ادامه تلاش‌های صلح در افغانستان مجدداً راهی چند کشور کلیدی شده است. و اما جمهوری اسلامی ایران در یک سال منتهی به 40مین سالگرد حیات خود با اعتراض‌ها و اعتصاب‌های کارگری روزافزون مواجه بوده. بشنویم بیشتر در این باره از روزبه بلحری.
در روزهای پیش و پس از 22 بهمن 57 روحانیون و در رأس آنها آیت الله روح الله خمینی با استناد به روایات و حدیث‌های مختلف وعده‌های گوناگونی به طبقات فرودست جامعه ایران از جمله کارگران می‌دادند. کارگرانی که به اعتراف بنیانگذار جمهوری اسلامی با اعتصاب‌های دامنه‌دار خود انقلاب را به پیروزی رساندند. ابتدا از سخنرانی آیت الله خمینی در 12 بهمن 57 شروع می‌کنیم.
خوش نباشید که مسکن فقط می‌سازیم، آب و برق را مجانی می‌کنیم، اتوبوس را مجانی می‌کنیم.
او در سالهای بعد از بوسیدن کف دست کارگر از سوی پیامبر مسلمانان سخن گفت و اشاره کرد که امامان اول، پنجم و ششم شیعیان هم کارگر بودند. در کنار اینها جمله ای نیز از امام ششم شیعیان نقل می شد و آن اینکه پیش از آن که عرق کارگران خشک شود مزدشان پرداخت شود. این سخنان در شرایطی ابراز می شد که تشکلهای کارگری متعددی نیز تشکیل شده بود. در این میان فعالان کارگری و کارگران که شوراهای کارگری را از چند ماه پیش از انقلاب تشکیل داده بودند فرصت پیدا کردند تا مطالبات موقعی خود را مطرح کنند و خواستار انجام آنها از سوی حکومت جدید شوند. از جمله این مطالبات اصلاح قانون کار و به ویژه لغو ماده 33 این قانون که حق اخراج کارگر را به کارفرما سپرده بود و همچنین افزایش دستمزد، اجرای کنوانسیون‌های مربوط به حقوق کار، افزایش مرخصی سالانه و کاهش ساعات کار هفتگی بودند. در این میان برخی از مطالبات مانند حذف ماده 33 قانون کار تحقق یافتند. در کنار برگزاری مراسم روز اول ماه مه، روز جهانی کارگر در سال 58 از سوی حزب جمهوری اسلامی برخوردها با تشکل‌های کارگری آغاز شد. از جمله نخستین برخوردها مقابله با شوراهای کارگری در کارخانه‌ها و همچنین تصرف خانه کارگر بود. صادق کارگر فعال سندیکایی ساکن نروژ:
اول از همه بعد از اینکه انقلاب شد اون خانه کارگر توسط یه سری از سندیکا و شورای کارگری که مستقل شده بودن اشغال شد، یعنی اونا رفتن اونجا برنامه‌هاشون رو برای مدتی برگزار میکردن، ولی از همون اوایل انقلاب اینا مرتب مورد هجوم افراد به اصطلاح چماغدار و اصطلاح حزب الله قرار میگرفتن، ولی موفق نمیشدن اینجا رو بگیرن. یه بارم گرفتن ولی بیکارا، که یک سازماندهی خیلی خوبی شده بودن اون موقع، اومدن خانه کارگر رو پس گرفتن. بعد تقریبا تا نزدیک به 11 ماه بعد از انقلاب، یعنی تا یک جمعه که آذر 58 بود که از نماز جمعه، اینها رفتن اعلامیه پخش کردن که خانه کارگر دست ضد انقلاب افتاده و باید بریم اونجا رو در دستشون در بیاریم. خلاص یه لشکر بزرگی آوردن و تونستن خانه کارگر رو بعد از 11 ماه که خانه کارگر دو بار دست به دست شد بگیرن. و قبل از اونم البته اینها از یه طرف یه دفعه بعد از انقلاب حقوق کارگرا رو حداقل دستمزد رو بردن بالا، خیلی بالا نسبتاً به سالهای گذشته، که البته بعدن چند سال پشت سر هم ندادن، جبران کردن که کارگرا رو آروم کنن که به شوراها و سندیکا حمله میکنن اینا واکنش نشون ندن زیاد، اون پایگاه شوراها رو ازشون جدا بکنن و سندیکا رو. البته شورا تا سال تقریبا 60 مقاومت میکردن، خیلی جاها سندیکا رو ولی بیشتر از همه زدن، ولی خب سندیکا هم فعالیت میکردن. بعد از اینکه خانه کارگر رو گرفتن به اینم بسنده نکردن، اومدن شروع کردن مراکزی رو که سندیکا بیرون از خانه کارگر، یعنی مثلا در یه مرکز سندیکایی به نام انجمن همبستگی شورا و سندیکا که در دروازه شمرون بود، سندیکای فلزکار بود که در شارع عباسی بود، سندیکای خبازا بود که در جنوب شهر، یه سری سندیکای چرمساز و غیره بود. اومدن این مراکز رو گرفتن، یعنی شروع کردن به اشغال این مراکز. آقای وزیر کار سابق، آقای ربیعی، کارگردان اصلی این سرکوب ها بود. من یادم از یه بار سندیکا رو جمع کرد، منم دست بر قضا اونجا بودم و اخطار داد، همشون هم بودن، آقای کمالی هم بود، آقای مرجوب هم بود، باید که تعطیل نکنید خودتون، ما خودمون میان اونجا از شما میگیریم. و خب سندیکا زیر بار نرفتن، خودشون آمدن گرفتن.
برخوردها با کارگران و فعالان کارگری به اشکال متفاوت ادامه یافت. گروه های موسوم به چماغدار به تجمعهای کارگری حمله میکردند، ضمن آنکه فعالان کارگری و یا حتی فروشندگان نشریات کارگری از حمله مسئول نبودند. این برخوردها به ویژه با شروع درگیری ها در مناطق کردنشین و سپس در پی حمله عراق به ایران شدت گرفتند. البته بیشترین حجم برخوردها با تشکل‌ها و فعالان غیر وابسته به جمهوری اسلامی بین سال‌های 60 تا 62 انجام شد. برخوردهایی که به فروکش کردن اجباری فعالیت این تشکل‌ها، بازداشت شمار زیادی از فعالان کارگری و نیز خروج اجباری شمار دیگری از آنان از ایران انجامید. در این دهه به ویژه در سال 67 شمار بالایی از فعالان کارگری بازداشتی به گفته سازمان‌های سیاسی و نیز حقوق بشری شکنجه، کشته و اعدام شدند. علی مبارکی فعال کارگری مقیم سوئیس که شاهد برخوردها و فعالان و تشکل‌های کارگری در دهه 60 بود میگوید
سرکوب تشکلات شگرفته بعد از سال 57 از تقریبا اوائل سال 59 آغاز شد. این سرکوب در ابتدا از سندیکاهای مستقل کارگری و کارگران شورای نفت و دیگر تشکلات درون کارخانجات شروع شد. مشخصا در آبادان سندیکای پروژه آبادان که قدرت خوبی داشت برای بسیج و حرکت به جلو که فعالین کارگری، کارگران بیکار، کارگران پروژه‌ای حدود 14,000 عضو در آن جمع بودند و وقتی که به مناسبت‌های مختلف حرکتی را آغاز می‌کرد این صف طولانی پشت سر سندیکا شکل می‌گرفت از معلمین، کارگران شرکت نفت، کارگران صنایع و کارخانجاتی که در آبادان بودند، حتی کارگران صنایع فولاد اهواز. و این جمهوری اسلامی با وجودی که میخواست، یعنی مبناش بر سرکوب بود چون اینا رو مانعی برای رسیدن به اون قارت و سفره رنگینی که در جلوی پاش پهن شده بود بهانه برای سرکوب پیدا نمیکرد، تا اینکه جنگ واقعا نعمتی بود که به مدد جمهوری اسلامی اومد و دقیقا فکر میکنم حدود 6 ماه بعد با لودر ساختمان که مربوط به شرکت نفت بود رو کاملا صاف کرد. یعنی سندیکای پروژه آبادان به دست نیروهای عراقی از بین نرفت، بلکه خود افراد جمهوری اسلامی دقیقا میدونستن که اولین پایگاه دشمنشون اونجاست و اونجا رو از بین بردن. همچنین مثلا در اصفهان سندیکای پروژه شکل گرفت که یکی از رهبران آن را ترور کردن. سرکوب ها واقعا به صورت وحشتناکی ادامه داشت. فعالین کارگری رو، شناخته شده کارگری رو گرفتن، بعضا بخشن که عضو حتی هواداری یا سمپاتی هم به سازمان های سیاسی داشتن یا احزاب سیاسی داشتن، اونا توسط این بگیر ببند ها دستگیر شدن. خیلی از بچه های کارگری رو یا ترور کردن یا اعدام کردن یا زیر شکنجه کشته شدن که من خودم به شخص دوست مورد از اونا رو میدونم و در اصل شاهد زنده این جریان هستم. اینا تونستن با این سرکوب خشن و وحشیانه که در سال 60 واقعا در هیچ جای دنیا نمیتونیم، مگر همون فکر میکنم بعد از برکناری سالوادور آلنده در شیلی، اینا تو خیابونها مردم شکار میکردن، فعالین شکار میکردن، زیر شکنجه و کابل و چیزای وحشیانه قرار میدادن. در اصل در اون سالها اینا تونستن با این وحشیگری، با این شناعت، با این سرکوب جنبش کارگری رو در اصل به سکوت بکشونن. یعنی فعالین اصلی رو دستگیر کردن و از محیط کار و کارخونه و محیط اجتماع دور کردن، معلمین بسیار زیادی، و همه اینا باعث شد که جنبش کارگری برای یک مدتی با توجه به بهانه جنگ و اون نعمتی که همیشه از جنگ برای اینا و حاضر نبودن هیچ وقت این جنگ رو تموم بکنن، چرا که منافع عظیمی در این جنگ داشتن، اینا به همون نعمت و به همون بهانه قدرت هر گونه اعتراض رو از کارگرا سلب کرده بودن و هر فشاری رو به کارگرا وارد میکردن و به اسم اینکه جنگ هست و هر کی رو به عنوان ستون پنجم معرفی میکردن و همدست با طرف مقابل جنگ. و دست آخر هم که همه شاهد هستیم در سال 67 زندانها رو چجوری به قول خودشون جارو کردن.
این وضع پیامدهای خاص خود را نیز به همراه داشت. کارگران فاقد تشکل‌های انتخابی خود برای دفاع از منافع صنفیشان بودند. البته این به معنا نبود که اعتصاب‌های کارگری فروکش کرده باشد. علی مبارکی
من خودم به شخصه بعد از این که از زندان آزاد شدم تو صنایع مختلف کار کردم. این چیزی که مشاهدات عینی خودمه و تجربی خودمه این که اعتراضات بوده همیشه، نه به شکل گسترده، چون واقعا در اون زمان نه اینترنتی وجود داشت و نه این اطلاع رسانی های وجود داشت که بشه اینا رو اطلاع رسانی، ولی اعتراضات بوده. در اصلش که نمیتونه اینو مدعی بشه که کاملا سکوت بود.
در این شرایط حکومت جمهوری اسلامی ایران همزمان با برخورد با تشکل‌های غیر دولتی کارگری، امتیازهایی را نیز به کارگران داد.